روشنهای صورتی و سپید نمکزار مقصد ایدئال برای عکاسی و تماشای منظره که هر بار قاب متفاوت پیش رویتان می گذارد. تنگه براق یکی دیگر از دیدنی های طبیعت استان فارس است. گذرگاهی که کوهستانی و خوشاب و هوا که با صخره‌های بلند پوشش گیاهی سرسبز و رگه‌های آب روان منظره کم نظیر می سازد. چشمه‌های زلال و آبشارهای کوچک در دل این دره می لغزند و فضای آرام و دلنشین برای تفریح، پیکنیک، پیاده روی و طبیعت‌گردی فراهم می کنند. آنچه تنگه براق را خاص‌تر می کند سنگ‌نگاره ها و کتیبه های تاریخی بر دیواره هاست، نشانه هایی از قدمت و اهمیت فرهنگی این ناحیه. اینجا هم قاب های ناب عکاسی پیش رویتان است و هم فرصتی برای لمس همزمان تاریخ و طبیعت در یک مسیر کوتاه اما خاطره ساز. آبشار مارگون یکی از بزرگترین و تماشایی ترین آبشارهای فارس است. در دل ناحیه کوهستانی و خرم در نزدیکی سپیدان، مارگون برخلاف بسیاری از آبشارها از دل صخره می جوشد و از دهها رگاب به پایین می لغزد. همین زایش آب از کوه همراه با ارتفاع چشمگیر و حجم پر آب چشمانداز خیره کننده می آفریند. کمی آسوتر دشت ارژن با فاصله نچندان دور از شیراز پهنه بکر و دلنگیز پیش رو می گذارد.
چمنزارها،
گلهای رنگارنگ به ویژه در بهار این دشت را به بهشتی برای طبیعت دوستان بدل کرده است. ارژن تنها زیبا نیست، زیستگاه مهم برای پرندگان مهاجر و گونه های بومی نیز هست. و در غرب استان تنگه چوگان در حوالی کازرون جایی است که طبیعت و تاریخ دست در دست هم می‌گذارد. دره‌های عمیق، دیواره‌های سنگی، سربرافراشته و چشم‌اندازهای سبز این منطقه را مقصد ایدئال برای پیاده‌روی‌های طولانی و کوهنوردی می‌کند. در کنار این زیبایی‌ها سنگ‌نگاره‌ها و آثار بر جای مانده از روزگار ساسانی روایتی کهن را در دل طبیعت جاری می سازد. تجربه یگانه برای آنها که می خواهند تاریخ و طبیعت را همزمان لمس کنند. ذکر این نکته ضروری است که فارس با تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل در بهار به اوج دلانگیزی می رسد. هوای لطیف، شهرهای سبز و حال و هوای خوش که این خطه را به ویژه در نوروز و هرد بهشت به مقصد پرطرفدار بدل می کند. پس از بهار پاییز دومین فصل پربازدید است. تن پوش زرد و نارنجی درختان و خنکای هوا که در آن نه از گرمای تابستان خبری است و نه از سرمای زمستان، سفری آرام و دلنشین رقم می زند. اما این طور نیست که فقط در بهار و پاییز می شود به فارس سفر کرد، بلکه برای شیفتگان زمستان نیز مجموعه های گردشگری فراوانی وجود دارد که از آن جمله می توان به پیست اسکی سپیدان اشاره کرد که در زمستان حال هوای دیگری دارد و در این فصل مملو از گردشگران است که در حال گذران تعطیلات زمستانی در این استان هستند. اما فراتر از طبیعت، مهمترین برگ برنده فارس جاذبه‌های تاریخی و مذهبی آن است که قدمت پرآوازه این سرزمین و جایگاهش در جنوب ایران فارس را به یکی از دیدنی‌ترین نقاط کشور تبدیل کرده است. بی ویژه در شیراز که میراث دوره‌های گوناگون تاریخی چون نگین می‌درخشد که در اپیزودهای که انشاءالله در برنامه‌های بعد به دل همین تاریخ خواهیم زد و بناهای نامدار و زیارتگاه‌های معتبر این دیار را روایت خواهیم کرد. خب دوستان عزیز شنونده، یاران همراه، از اینکه در برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین و در سفر به استان فارس با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله که آنچه تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتون قرار گرفته باشد. انشاءالله در برنامه های بعد در ادامه مسیر در دل شیراز و پیرامونش سراغ میراث نامدار این خاک می رویم. از پاسارگاد و تخت جمشید تا نقش رستم و یادمانهای دینی و زیارتگاه ها. تا آن زمان بدرود.
همراهان گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارند، بشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در ایران هر پدیده‌ای که با زیاد خواهی‌های غرب با منافع غرب در تعارض باشه، اینا بی‌رحمانه با او برخورد می‌کنن، کما اینکه یا مستقیم برخورد می‌کنن، کما اینکه در 28 مرداد مستقیم برخورد کردن، اومدن کودتا کردن، یا غیر مستقیم برخورد میکنن، یعنی به وسیله حکومت دستشانده خودشون، مثل 15 خرداد سال 42 اونجا هم برخورد کردن، کشتار کردن، قتل عام کردن، مطابق دست محمد رضا. خب این حالت یعنی در واقع شناخته شدن باطن تمدن مادی غرب برای ملت ایران، برای جوان ایرانی، این موجب این شد که واکنش ها شروع بشه. عده‌ای سینه سپر کردن. در همون سال کودتا در مرداد اتفاق افتاد، در آذر همون سال در دانشگاه تهران عده‌ای قیام کردن، جوانای دانشجو، برای آمدن نیکسون که معاون رئیس جمهور اون روز آمریکا بود، ایستادگی کردند و 3 نفر از دانشجویان به دست عوامل حکومت کشته شدند، یعنی جان باختن. از اون روز شروع شد. البته دانشگاه در حوادث بسیار بزرگی دخالت داشته، اینو توجه داشته باشید. بله، دانشگاه امروز با دانشگاه قبل از انقلاب و حتی با دانشگاه بعد از انقلاب 20 سال قبل تفاوت زیادی داره. امروز دانشگاه جلوتر، پیشرفتش بیشتر، فهمش از مسائل گوناگون پیچیده در رو عمیق‌تره و ایستادگیش هم خوبه، برخلاف اونجایی که تبلیغ میشه، گاهی گفته میشه که نسل جدید دانشجو و جوان ایرانی مثل نسل دهه 60 آمادگی نداره. اینجور نیست، این آمادگی امروز هم وجود داره، در قضایای مختلف ما این رو مشاهده کردیم، امروز هم داریم رو چشم خودمون مشاهده میکنیم، آمادگی جوان ایرانی رو برای حضور در صفوف مقدم در مقابله با دشمن حاضرن، آمادگی دارن، فهمشون هم از مسائل بهتره، آمادگیشون هم به حمدالله بسیار خوبه.
Thank you.
دوستان شنونده، هم اکنون اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت. برگزاری فارم بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه اینویست 2025، رئیس کمیته انداز گفت صاحبکاران در توسعه اقتصادی تاجیکستان نقش بزرگ دارند، اتحاد اقتصادی اوراسیا و اندونزیا تا آخر سال سازشنامه درباره تجارت آزاد را امضا خواهند کرد و نرخ ارز در تاجیکستان. روز 14 اکتبر سال جاری در دوشنبه فروم بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه اینویست 2025 با کار خود آغاز کرد و تا 16 اکتبر سال جاری ادامه داشت. در کاری آن امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. این فروم بیش از 1000 شرکت کننده را از کشورهای مختلف گردی هم آورده است. در فروم مسائل سرمایه‌گذاری های سبز، رشد استوار و تبدیلیابی رقمی اقتصادی تاجیکستان بررسی شد. نشست های در موضوع های سرمایه‌گذاری سبز و انرژی تازه یا پاک، مبلغ گذاری استوار و اصول های ESG، اینچنین تکنولوژی های رقمی، هوش مصنوعی و حکومت الکترونی دایر شد. در روز دوم فروم مسائل مربوط به تکنولوژی های مالی، بخش کشاورزی و سیاحی، اینچنین تجربه شریکی دولت و بخش خصوصی در آسیا مرکزی بررسی شد. یکی از رویدادهای مرکزی فروم نمایشگاه بین المللی دوشنبه اینویست 2025 بود. در آن امکانات تاجیکستان در صحیح صناعت و اقتصادی دانش بنیان معرفی گردید. در این نمایشگاه دستاوردهای تاجیکستان در بخشهای صناعت و انشاءات زیرساختی، انرژی و تکنولوژی های سبز، تجارت در بخش کشاورزی و صحیح کشاورزی، سیاحی و میراث فرهنگی، رقمی سازی و تکنولوژی های اطلاعاتی، مالیه و خدمت رسانی های بانکی، معارف و رشد سرمایه انسانی به نمایش گذاشته شد. همزمان با جلسه های اساسی، مکالمه ها در موضوع های جداگانه، درس های مهارت و میزهای مدور که از جانب شریکان بین المللی و ملی سازمان داده شدند برگزار شد. فروم از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در همکاری با شهرداری دوشنبه و دستگیری حکومت تاجیکستان سازمان داده شده است. به گفته سازمان دهندگان، فروم با جلب سرمایه گذاری و ساحه های افضلنوک اقتصاد، پیشبرد تکنولوژی های سبز و راه و واسطه های حل و فصل رقمی، تبادل تجربه در خصوص جاری سازی ESG مدل ها و رشد رابطه ها بین شرکت های وطنی و خارجی روانه شده است. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان در پیامی تبریکاتی خود به مناسبت روز صاحبکاران که 14 اکتبر تجلیل شد، نقش صاحبکاران را در رشد اقتصادی تاکید کرده، با توصیه خدمت رسانی های الکترونی و سهم این قشر در بنیادکاری ها توجه ظاهر کرد. رئیس کمیته انداز یا مالیات گفت صاحبکاران در همه دور و زمان به حیث نیروی سازنده اقتصاد شناخته شدند و فعالیت آنها برای رشد اقتصادی دولت و بلند برداشتنی سطح زندگی مردم نقش مهم و کلیدی دارد. نصرت الله دولت‌زاده اشاره کرد که در مقامات انداز به رقم کنونی ساحت توجهی بیشتر ظاهر کرده می شود که این به بهتر نمودن مامور کنونی انداز، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانه های دولتی و ساده و آسان نمودن رعایه قانونگذاری مالیات روانه شده است. نصرت الله دولت‌زاده ضمن تهنیتش گفت که صاحبکاران نه تنها در رشد اقتصاد بلکه در کارهای آبادانی کشور نیز نقشی بزرگ دارند و گفت تنها در 3 سال اخیر با سهم صاحبکاران و ساکنان کشور تعدادی از انشاءات حیاتاً مهم بنیاد و موردی بهره برداری قرار گرفته است. از جمله بیش از 1500 انشاءات در ساحه معارف، 660 انشاءات در ساحه بهداشت و تندرستی، 480 انشاءات در بخش ورزش و 175 انشاءات در ساحه فرهنگی و فراغتی بنیاد کرده شده است. یادآور می‌شویم که در تاجیکستان 14 اکتبر روزی صاحبکاران اعلام شده است. روزی صاحبکاران از سال 2015 به قانون درباره روزهای عید اضافه شده، همساله در تمام قلمرو تاجیکستان تجلیل می‌گردد. از سال 2023 تمایل بستن سازشنامه‌ها در باره تجارت آزاد بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و دیگر کشورها با سرعت افزایش یافته است. معاون رئیس مؤسسه فدرالی بودجه دولتی اگرو اکسپورت دیمیتری گارین اخیراً اعلام کرد که تا آخر سال 2025 میان اتحاد اقتصادی اوراسیا و اندونزیا سازشنامه در باره تجارت آزاد به امضا می‌رسد. این سازشنامه ها برای تامین کنندگان غله ما مهمند، زیرا اندونزیا بزرگترین وارد کننده غله در آسیای جنوبی شرقی می باشد، گفت دیمیتری گارین. و افزود بستن سازشنامه و گرفتن باج صفری برای انتقال گندم به اندونزیا کمک خوبی برای صادرکنندگان ما خواهد بود. گارین گفت در حال حاضر 5 سازشنامه تجارت آزاد میان اتحاد اقتصادی اوراسیا و کشورهای دیگر بسته شده است. 3 سازشنامه حکم قانونی گرفته و اعتبار پیدا کرده است و کشورها به باجهای صفری دسترسی پیدا کردند. و گفته گارین پس از امضای این سازشنامه ها تجارت متقابله خیلی افزایش یافته است. تجارت کشاورزی با ویتنام از سال 2016 تا 2024 3.6 مراتبه افزوده به 1.2 میلیارد دلار رسیده است. تجارت با ایران از سال 2018 تا سال 2024 2.6 برابر افزوده به 3.7 میلیارد دلار رسیده است. سال جاری 2 سازشنامه تجارت آزاد با مغولستان و امارات متحده عربی به امضا رسید. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در شهر دوشنبه هفته گذشته فورم سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 برگزار شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اهمیت و هدف‌های آن اظهار نظر کرد. در ادامه صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان را میشنوید.
معرفی ذخیره و امکانات های فراخ تاجیکستان برای سرمایه گذاری ها، آمادگی کشور برای همکاری و فناوری و غایه های نو، اینچنین تصمیم حکومت مملکت برای ادامه اصلاحات و دیگرگونه هایی که برای رشد استوار و تشکل شریکی در آن مدت شرایط مساعد فراهم می آورد، هدف اساسی همایش امروز می باشد. فروم دوشنبه سرمایه‌گذاری های سبز را که رشد استوار اقتصادی را با در نظر داشت عدالت اجتماعی و استفاده صرفه‌کارانه ذخیره های طبیعی تامین می نماید، در مرکز توجه قرار داده است. ماس با این خاطر فارم زیر عنوان سرمایه‌گذاری های سبز امکانات های امروزه برای استواری فردا برزار کرده می شود. ما اطمینان داریم که محاکمه های سازنده در دوشنبه امکانات خوبی را برای مکالمه، مبادله دانش و تهیه استراتژی ها در سمت پیشبرد سرمایه‌گذاری های سبز که وسیله اساسی برای رسیدن به آینده استوار دانسته می شوند فراهم می آورد. فروم برای تعیین قرارهای عملی، تحکیم اعتماد طرفین، معرفی اشتراک اقتدار سرمایه‌گذاری منطقه و فراهم آوردن زمینه مستحکم برای آینده در اساس پرینسیپ های استواری و منفعت های متقابل پلتفرم های مهم را مهیا می سازد. محترم اشتراکچان فورم، تاجیکستان دولت صاحب اسلاو با تاریخ کهن، فرهنگ خاص و میراث غنی می باشد. سرزمین ما در دوام دستورها همچون پول بین خلق ها و تمدن ها شرق و غرب را با هم می پیوست. راهی بزرگ ابریشم توسط حدود تاجیکستان امروز گذشته نه تنها مناسبت های تجارتی بلکه رابطه های فرهنگی را نیز تحکیم بخشیده و رشد علم و هنر و ارزش های معنوی مساعدت کرده است. امروز ما این رسالت تاریخی را ادامه داده ایستاده‌ایم، زیرا تاجیکستان با جمهوری مردمی چین 500 کیلومتر سرحدی مشترک دارد و با تجدید شهرهای دوشنبه، کلمه سرحدی چین که جاوگوی معیارهای بین‌المللی می باشد، کشورهای منطقه را به شهرهای قراقرم می پیوندد. اینچنین برای پیوست شدن و دالانهای نقلاتی سمت جنوب و برآمدن به بندرهای بحری، ما 6 پول ماشین گذر را در سرحد با افغانستان بنیاد نمودیم که برای گسترش همکاری های تجارتی و لگیستیکی کشورهای منطقه امکانیت خوب فراهم می آورد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 25 درم و 1 یورو 10 سومانی و 70 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم قندی پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان و سروران گرامی هستم. نشانی ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. عزیزان، سعدی شیرازی شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. به سعدی استاد سخن نیز می گویند. سعدی در کودکی پدر خود را از دست داد. بیشتر اعضای خانواده او اهل علم، دین و دانش بودند. چنانچه خود نیز می گوید، همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد، که مهمترین مرکز علم و دانش آن زمان محسوب می شد، رفت و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کلام و حکمت پرداخت. امروز می خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می رود که کسانی تنها ملاکشان در ارزیابی افراد ظاهر آنهاست. پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغرندام و بدقیافه بود و دیگران همه قد بلند و زیبا روی بودند. شاه به او با نظر نفرت و خوار کننده می نگریست و با چنان نگاهش او را تحقیر می کرد. آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد و به پدر رو کرد و گفت: ای پدر، کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است. چنان نیست که هر کس قامت بلندتر داشته باشد ارزش او بیشتر است. چنان که گوسفند پاکیزه است، ولی فیل مردار بو گرفته است. بله عزیزان، تمامی حکایات شیخ اجل سعدی سرشار از پند و اندرز است. وقتی که در گلستان ادب و هنر گام برمی‌داریم، با صحنه‌ها و مشاهد عظیمی آشنا می‌شویم که همه آنها دروس بزرگی برای زندگانی بشر به حساب می‌آیند. گلستان و بوستان سعدی از ممتازترین آنهاست. هر حکایتی راهنما به وادی سعادت است. من هم از روزی برایتان میگویم که کاربرد این حکایت‌های زیبا را در زندگی شخصی خود دیدم. همانطور که میدانید، در کلاس درس ما چند پسر شرور بودند که همیشه با کارهایی که انجام میدادند و تصرفاتی که میکردند یا برای خود یا برای دیگران دردسرهایی را ایجاد میکردند، خواسته یا ناخواسته. روزی یادم میآید که
ما را از طرف مدرسه می‌خواستند به اردو ببرند. همانطور که می‌دانید در اردو کارهای زیادی را می‌توان یاد گرفت. از مناظر طبیعی استفاده کرد و از تمامی اوقات و لحظات به صورت بهینه، اگر که استعداد و قابلیتی در اشخاص باشد، بهره برد. بله، اینطور شد که همه ما از صبح حاضر شدیم و به پدر و مادران خیش گفتیم که چمدانهایمان را ببندند تا 12-13 ساعتی را به همراه ناظم، مدیر و معلم پرورشی به اردو برویم. یادش به خیر، من آن خاطرات پررنگ را هنوز به خاطر دارم.
اخشوشه، یعنی اینویز میخوام بریم اردو؟ آره حسین جان.
آره، خیلی عالیه، اردو رو خیلی دوست دارم. بهتره که یه فکر بکری بکنیم.
آره منم میگم که یه داره مثل همیشه اون پاور کامپیوترت روشن کنی، یه تری بریزی که توی اردو به ما خیلی خوش بگذره. اینطور خوش و خالی نمیشه هوشنگ خان، هوشنگ زبل. آره من از شما هم واله تبعیت میکنم. اگر فکر بکری باشه حاضرم همکاری کنم تا به همون بیشتر خوش بگذره. تمام.
آره هوشنگ، منم موافقم. بهتر بشینیم یه مقدار تفکر کنیم، ببینیم حالا که میخوان ما رو ببرن به طبیعت چطور میتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم. باید کلی خوش بگذرونیم پسر، باید برنامه ریزی داشته باشیم.
خیلی خوب، بلند صحبت نکنید، من در حال ریختن نقشه هستم.
روزن جون قربون ذهنت برم که همیشه چیزای قشنگ ازش میاد بیرون. یه کاری بکن که توی اردو امروز به ما خیلی خوش بگذره. آره اصلا هم اینطور میشه، مطمئنم.
خیلی خوب بابا، من دارم فکر میکنم.
آره فکر کن دیگه، زود باش.
هوشنگ من که میگم بریم تو اردو، در حین تفریح کردن حتما یه چیزایی به دست میاریم. آره همونجا فکر یک نقشه بکر و عالی رو میچینی. اونجا چیزای زیادی تو ذهنمون ممکنه جرقه بزنه که الان تو ذهنمون خطور نکنه. موافقی؟
هوشنگ جون عجب چیزی، چقدر خوب گفت. بهتر بریم اونجا اول همه چی رو بررسی کنیم، وارسی کنیم، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که بیشتر بهمون خوش بگذره. آره حسین جان، سیامک رو اسم میگی. آفرین سیامک، از کجا به ذهنت رسید؟
آره منم دیگه، من همیشه فکرهای بکر میکنم.
خیلی خب بابا، چش نخوری، چه خبره دیگه؟ من هم فشخلی هم، فشخلی. اونجا حتما فکرهای بکری هم به ذهن من میرسه.
خیلی خب بچه ها، آروم صحبت کنید، مبادا کسی بویی ببره. بارها بهتون گفتم همیشه موقع حرف زدن باید آروم صحبت کنید، بین خودمون بلند حرف نزنید.
آره راست میگه هوشنگ. من میگم بیا سوار اتوبوس بشیم و بریم تو را فکر میکنیم بیشتر و بیشتر.
هره خوربونه نیستم بازیشی.
بله و اونها سوار اتوبوس شدن. بچه های زرنگ کلاس هم اومدن، همه نشستن روی صندلی ها و راننده اتوبوس شروع کرد به حرکت و یک ساعتی همینطور می رفت تا رسید به خارج از شهر، در یک منطقه بسیار خوش آب و هوا و بکر و تازه.
دهده حسین جون، عجب جایی بردن ما رو، عجب اصوری، عجب درختاری، عجب منازیری و خودی بینیم، به به، عجب آبی حسین، این تو که نگو کن، دریچه هم داره.
آره دریچه هم داره، چقدر عالی، من که همین الان یک فکری به ذهنم رسید.
خیلی خوب، ساکت.
بعد تک تک اونها از اتوبوس پیاده شدند و معلم پرورشی، ناظم و مدیر آماده بودند تا مکانهای مختلف رو به اونها معرفی کنند. در ضمن در آن محیط پرندگان و حیوانات زیادی بودند که اونها میتونستن از نزدیک با آنها آشنا بشن. از چند تا منظره دیدن کردند و به چند سایت حیوانات سر زدند و از نزدیک با تمام اونها آشنا شدند. موقع غذا خوردن رسید و اونها غذاشون رو صرف کردند. بله و اون بچه های شرور همچنان در حال نقشه کشیدن بودن. میگم هوشنگ بیا یه تفریح باحال بکنی. نگاه کن اونجا رو ببین، کنار دریاچه رو نگاه کن.
نزده چیسی اومد چیم بازی صحبت کن، برو
عقلت بشم، فکرت بشم، ذهنت بشم، یکم بزرگتر بگو من بفهمی خوب.
آره آره، من که منظورشو فهمیدم. خیلی خیلی
کنم منم بوی برم که میخواد چه کار کنه. قلقلی تو نفهمیدی؟
نه نیست نجی نشد من دو سالت چه کار بودی؟
من که میگم برم نزدیک دریا که خودت متوجه میشی کم کم.
آره برم بچه ها سیامش یا ما چلوتر بریم. هم قلقلی فس خیلی فهمیده ولی تو هنوز متوجه نشدی. برم اونجا تا از نزدیک همه شروع متوجه بشی. آره
بله، با این طور شد که اونها رفتن نزدیک دریاچه. شما چه فکر میکنید شنوندگان عزیز؟ بچه زرنگ کلاس در حال مشاهده شنا کردن مرغابی ها بود. ماهی های زیاد سرخی هم در استخر بودند. انواع و اقسام اونها به چشم میخوردند. آب و هوای خیلی خوبی بود و همه داشتند استراحت و تفریح میکردند و سعی میکردند که از لحظات خودشون به نحو احسن استفاده کنند. و ما ناگهان اتفاقی افتاد.
فهمیدی؟ چنجیون به من میگم قلقلی، من متوجه شدم فسقلی.
خیلی خب بابا، شش نخوری وقتی
این کارو بذار به عهده من اوشنگ.
الان ترتیبشو میدم.
خدای من کاری کی بود؟ من شنا بلد نیستم.
کمک کنید.
ببخشید آقای معلم پرورشی، فکر کنم که صدای کسی میاد، کمک میخواد. فکر کنم صدای شنیدم، یکی کمک میخواد. آره آقای مدیر، به نظرم یکی افتاده تو استخر. خدای من، چی میگید آقا؟ بیاین همه که بریم اون بر.
آقای فیسی نگو کن سینو کن دستی بومی شدن. آره سینو کن عزیزم،
سینو کن دیگه. زود باش خود تو به همه اثبات کن. بگه میکنم بلد باشی.
حالا میگین چی کار کنی؟ یه خرف نشه.
کمک. خدایا چه کنم، من شنا بلد نیستم.
بله، و اینطور شد که سیامک پسر زرنگ کلاس رو به داخل دریاچه هل داد. او شنا بلد نبود و نزدیک بود که غرق بشه. در همین حین بود که معلم پرورشی و ناظم زدند به دل آب و اونو نجات دادن.
دوستن اونو سیکور کنیم، فهمیدن، متوجه شدن. نیکی سیکور کنیم، با تو بزنیم به فرار.
به تو گفتم اینقدر بلان صحبت نکنی.
ای بابا چی میگی هوشنگ جان؟ این شنا بلد نیست، ما گفتیم بندازیمش تو آب لباساش خیش بشه یکم حال کنیم. ای بابا این چه بحثیه عجیبه ها؟ ما گفتیم طبیعت باشه و آب باشه و اینم ما حول بدیم یه صفایی بکنیم. اصلا شنا کردن بلد نیست این ابله. زد تو حال همه ما، این چه کاریه؟ وشنگو داره دستش.
بله خو.
آقا این چه کاری بود انجام دادید؟ این چه فرمه؟ این چه کاره؟ حالتون چطوره پسرم؟
آقا ببخشید، فکر میکنم که سیامک من داخل آب هل داد. خیلی ترسیدم آقا، من هم قالب تویی کردم چون من اصلا شنا بلد نیستم.
بسیار خوب پسرم، تنبیهش خواهم کرد. سیامک؟ بله آقا. این چه کاری بود کردی آقا؟ ما فکر میکردیم شنا بلد آقا، ما رو ببخشید. ما اصلا نمیدونستیم شنا بلد نی. آره آقای مدیر، ما نمیدونستیم شنا بلد نیست.
آره آقا، ما اصلا نمیدونم، خبردار نبود.
خیلی خوب، خیلی خیلی همه از مختون اومد بیرون.
بابا چی میگی؟ اصلا بود زنگ بود فسقه میتنسی کنه اصلا.
به من چیه؟ منم مثل همیشه از شما تبعیت کردم. چی داری میگی؟ نصیب اون جوان مردم رو به کشتن بدی.
ساکت ابلا، میکشم تو رو. همیشه خودتو کنار میکشی، آتش میاره به حرکه.
نکنید آقا جون این کارو، بارها و بارها بهتون گفتم نزدیک بود جوون مردم رو به کشتن بدید. آخه این چه بازیه؟ این چه ثبت خاطریه؟ اومدیم اردو چیزی یاد بگیریم، نه بی اخلاقی کنیم.
بله آقا، حق با شماست، ما رو ببخشین. ما گفتیم بخندیم بلکه شاد شیم، فکر کردیم شنو بلده.
خیلی خب آقا جون، والدین شما رو میخوام و تنبیه سختی براتون در نظر میگیریم. اگر ما اینجا نبودیم این غرق میشد. این جوان الان جز مردگان بود آقا، بفهمید. کار شما هیچ توجیهی نداره.
اومدیم اردو. اردو یعنی اخلاق، علم، فهم، درس، بحث، استدلال. این چه کاریه؟
بلوکو مروز دخشی.
خب دوستان، با کمک ناظم و مدیر پرورشی که خودشون رو زدند به آب، خوشبختانه آن جوان جان سالم به در برد و نجات یافت. خدا نگهدار.
امروز به هستینا ایمون سیدرینا، امروز به هستینا ایمون سیدرینا. دیمست بدان بودم، دیمست بدان بودم، از وی خبرم از وی خبرم آمد. شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد. آن کان زرم آمد، آن کان زرم آمد. شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. شمس و قمرم آمد، شمع سپرم آمد، چون او سپرم آمد.
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد. آن کان زرم آمد، آن کان زرم آمد.
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. شمس و قمر
دوستانی شنونده، آنچی که شنیدید قندی پرسی بود. در این لحظه تکرار یک گوهر رو خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینه.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، بانوان نازنین برنامه گوهر در خدمت شما خوبان هستیم و در خدمت مهمان محترم برنامه از زنان مؤثر در جامعه که با نقش و فعالیت و حضور پررنگشان در اجتماع نام‌آور شدند و نقش ایفا کردند و مؤثر بودند. در برنامه این هفته یک گوهر شما را آشنا می‌کنیم با سرکار خانم خدیجه نیزاری که معرفی بیشتر و کامل‌تر را از زبان مهمان محترم برنامه بشنوید. سلام عرض می‌کنیم سرکار خانم نیزاری نازنین، خوش اومدین به برنامه یک گوهر. کامل و جز به جز از خودتون بگین و خودتونو معرفی کنین و از خانواده خودتون برای شنونده های ما بگین، سپاسگزار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم، انشالله موفق و معید باشید. خدمت شما عرض کنم که من اگر از شروع کنم از پدر و مادرم، مادر من فامیلیشون بختیاری بوده، یعنی پدر بزرگ مادری من از خانهای بختیاری بودن، ولی پدرم تهرانی بودن. مادر من خیلی خانوم مذهبی و خیلی اجتماعی و جلسات و خیلی قدیم که اصلا زیاد باب نبود، منزل ما جلسات قرآن و کلاس و اینا بود و خیلی هم عقاید سختی داشتن رو مخصوص بخصای ولایت و ائمه اطهار علیهم السلام. سه تا فرزند پسر داشتن. بعد دیگه معمولا بچه هایی که یه خورده عقب تر هستن، پدر مادر رو گاهی مذهبی تر هم میشن تا بچه های اول رو. ایشون خیلی توی این جریانات جلسات و اینا آرزو میکنه که خدایا من مثلا دلم میخواد که یه بچه، اگرم بچه دیگه این فرزند دیگه این میخوای به من بدی، سخنران بشه. اتفاقا یه سفری براشون کربلا پیش میاد، اونجا که میرن میگن رفتم متوسل شدم به حرم امام حسین، به خود حسین ابن علی علیه السلام، و همطور که بدنم رو طواف میدادم با ذریح ایشون، اونجا متوجه شده بودن که اتفاقا خدای فرزندی بهشون داده. بعد میگن که من میخوام یه فرزندی داشته باشم که ذاکر شما باشه یا اینکه حالا سخنران باشه و غیره. بعد از این میگذره جریان و میگه خیلی به دلم گذشته بود که حتما اینطوری میشه، ولی وقتی که دنیا من میام میبینه دختره هستم، میگه ای وای اون زمانم زیاد مرسوم نبود. البته شما حق داشتین که تاریخ تولد منو خواستین، به خاطر اینکه بدین خب این موضوع مال چه زمانیه. شما من متولدی 23 هستم، شهریور 23. بعد اونجا دیگه میگن خب حاجتمو نگرفتم، ولی من یادم این جلساتی که بود هی به من القا میکردن که دوست دارم که قرآن رو بلد باشی، حالا فوقش در این حد قاری قرآن باشی، حافظ قرآن باشی. تا اینکه من همینطور حتی دبستان میرفتم، من یادم دوران دبستانم 3 ماه‌های تابستونی که تعطیلی بود منو فرستاده بودن، مثلا من جامع المقدمات و اون امثله و این قسمت هایی که داشت تو همون دوران دبستان من اینا رو یاد می گرفتم. و چون استعداد بعدی هم نداشتم، معمولا دوران مدرسه هم همیشه شاگرد ممتاز می شدم، ولی فاصله خانومی بودن به نام خانم انصاری که اینا رو تدریس می کردن، منو می دیدن من خوب جواب می دم، اینا معلم هم می کرد. با اینکه خیلی سنم کم بود، شاگردایی داشتم که به اینا جامع المقدمات درس می دادم. تا اینکه خب جلو رفتم و بعد 17 سالگی ازدواج کردم. ولی قبل از حالا ازدواجم، وقتی من تا 6 ابتدایی خوندم، مادر من روی عقایدی که داشتن به من اجازه ندادن که من دبیرستان برم. گفتن که محیط دبیرستانای اون زمان رو خب نمیپسندیدن، گفتن نه من اجازه نمیدم. منم خیلی گریه زاری که من درس رو واقعا دوست داشتم. برادرم گفتن نگران نباش، من کمکت میکنم از طریق امتحانای متفرقه که داشت بدون حضور در دبیرستان بتونی مدارکتو بگیری، یه مقدار بدون اینکه کلاس برم. حتی من یادم زبان انگلیسی رو یک از کتابایی بود نوشته بود مثلا بی برو یه میذاش بی مثلا اینجوری خون مثلا، از رونا میخوندم، رفتم امتحان میدادم و هم پیشرفت کردم. خلاصه فرزنددار شدم، 19 سالگی اولین بچم به دنیا اومد. یه مقدار فاصله افتاد، ولی مادر من همش اینو آرزو این که من از امام حسین یه سخنران خواستم، ولی حالا دیگه کم کم خانوما دیگه چون هم خانم انصاری هم معلم خود من بودن، مادرم میدیدن، در حقیقت دوست داشتن که منم تو این مسیر باشم. منم این میگفتم مامان من چرا این منو آرزو میکنن، آخه این خیلی کار سختیه، من سخنرانی چی. حتی باور کنید حرف زدنم هم زیاد راحت نبود برام معمولی. تا اینکه من حدود 23-24 ساله بودم، 2 فرزند داشتم. مادر من که من چون یه دختر بودم و 4 برادر داشتم و خیلی هم وابسته به مادر بودم، ایشون بیمار شدن و تو جلوی چشم من اون لحظات فوت ایشون و اون صحنه ها و تصاویری که من می دیدم مثلا تو اون جوانی برام خیلی هضمشم مشکل بود، یه انقلابی در وجود من ایجاد کرد. ایشون دکتر مثلا گفته بود که ایشون در حال اغما از دنیا میره، در حالی که خب من دیدم از اون روزی که میخواستن فوت کنن سر 12 ظهر ایشون به هوش اومد، نماز ظهر عصرشوی به من میگفت کمکم کن که بخونم. بعد من دیدم حالشون خوب نی، دکتر گفت دیگه الان حالش عجیبه که به هوش اومده. اون زمان سرم و اینام نبود، اصلا تو خونه بودیشون یا حالا لازم نبوده چه جوری بود دیگه درست در ذهنیتم نیست. بعد دیدم که به من اشاره میکنن که عدیله رو بخون. بعد من عدیله میخوندم، ایشون عشق میریخ، همینطور خیلی آدمی که قرار بوده تو اغما باشه اصلا خیلی هوشیار و اینا. در هر صورت این صحنه های انقلابی در من ایجاد کرد، گفتم من هر طور شده اون راهی رو که مادرم میخواد دنبال میکنم. بعد کنکور شرکت کرد، بعد دیگه رسیدم در این سن کنکور دادم، دانشگاه تهران رشته حقوق قضایی زدم که فکر کردم اصلا قبولشم به خاطر ضعف زبان انگلیسی، چون زبانی رو که به این صورت آدم یاد بگیره قهرن خیلی بعید بود که قبول بشم اصلا. ولی یادمه که حتی مشهد بودم، اومده بودم خدمت آقای امام رضا، برادرم به من زنگ زد که اسامی قبول شدگان کنکور در اومده، و تو رتبه بسیار بالایی داری. اصلا من میگفتم اشتباه شده، حق کسی دیگر رو به من نداده باشن، مگه من اصلا من چیزی بلد نبودم. در صورت لطف الهی من دانشگاهم رفتم، دانشگاه تهران.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
بله یادمه که میرفتم دانشگاه، چون شرط سنی داشت، من 30 هم گذشته بود، روزانه نشد بزنم. بچه کوچیکم داشتم که شیر باید میدادم، اینا باید میذاشتم یه موقعی که مثلا بچه های بزرگتر هستن یا پدرش میاد که من شبانه برم. بعد من یکی بودم، یه خانومم بود کنار من میشست که اون اصلا خیلی دیگه بعض لباس پوشیدنش اینا درست متناقض با من، ولی مجبور بودیم با هم کنار بیایم چون جزوه باید به هم میدادیم میگرفتیم. گاهی غیبت داشتم، مثلا من دیگه به استادا گفته بودم بچه کوچیک دارم، خیلی همراهی میکردن با هم، خیلی همکاری میکردن. خیلی در هر صورت تا اینکه لیسانس گرفتم، برای فوق لیسانس دیگه رفتم فقه و علوم قرآنی، علم حدیث و علوم قرآنی دیگه در هر صورت اونم ادامه دادیم. دعای مادر، خیلی مادر نقش داره در زندگی. یعنی من میخوام بگم که نیمی از جامعه ما زنان هستن و مؤثر در نیمه دیگه، ولی من استناد قرآنی دارم که اصل مادره.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
این که نقش مادر، اولی معلم مادره، اولی مربی مادره، همه آقایون، همه آقایون اولی معلمشون یه خانومه که مادر نامیده میشه. در هر صورت نقش مادر خیلی، من هر چی دارم از مادرم دارم.
زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، با توجه به اینکه وقت